راننده محترم کردن، رویه عرف غذایی و عرف بازار ما هست که حتی اگر منفسخ هم نوشته باشن، چون فسخ اعمال میخواد، منفسخ خود به خود اون محقق میشه. چه شرط فسخ باشه که فروشنده یا خریدار فسخش رو اعمال کرده باشه و چه انفساخ نوشته باشن که خود به خود منفسخ میشود، در هر حال هر دوتای این امور باید در دادگاه تایید بشه. یعنی اگر فروشنده یا خریدار شرطی به نفعش رو خواست معامله رو فسخ کنه، حالا یه اظهارنامه به طرف میده، اطلاعی میده و بعد باید بیاد از دادگاه تایید این فسخ رو بخواد، تایید اون انفساخ رو بخوان، بعد که حکم قطعی صادر شد بر تایید فسخ، تنفیذ یا اعلام فسخ یا تنفیذ انفساخ، سپس بره اون معامله بعدیش انجام بده. حالا این شنونده محترم طبیعتاً سوء نیتی نداشته، چون فکر میکرده که دیگه فسخ انجام شده، اون دیگه دست قاضی هستش که اگر سوء نیتش رو احراز نکنه میتونه من تعقیب شو بزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. شما شنوندگان گرامی، امروز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه شنونده برنامه هستید با تحت عنوان آوای قانون، با موضوع مسائل حقوقی خرید و فروش املاک و نحوه تعاملات و معاملات و دانستنی های پیرامون این موضوع، که موضوع و سوالات مختلف و متنوعی به برنامه رسیده، ولی به حال با توجه به محدودیت ما سعی کردیم اون در واقع اساره تعداد بیشتری از اون مخاطبین که بیشترین مشکل رو داشتن بگنجونیم در طرح سوالات که از آقای دکتر محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور، بپرسیم و ایشون هم به رسایی و شیوایی پاسخ میدن. آقای دکتر، یه سوالی شده آقای محمدیان از تهران، همین راجع به این موضوع که الان مطرح کردیم پیامک رسیده، راجع به این که معامله ای حالا با بستگانشون، با داییشون تا خارج از کشور بودن معامله ای کردن، حالا به هر علتی اون داییشون نمیخواسته به نام خودش بشه، به نام ایشون کرده از بستگانشون، گفته به اینامه تنظیم کن و بلافاصله بعد از مدتی حالا انجام شده و منتقل شده به شخص دیگری و به شکلی شاید مثلا تلقی بشه سوریه، ولی به حال یه معامله شده، نمیخواست اون فرد که به نام خودش باشه، به نام این آقایی که حالا همسرش هم درگیر موضوع مهریه و مطالبات مهریه هست، شکایت کیفری نکردن و تقاضای درخواست ابطال این معامله رو کردن. مدرسن هیچ معامله این مؤخره بر اون تقاضای مطالبه مهریه همسرم هست، مقدمه، در مقدم بر این تقاضای مطالبه مؤخر بر اون معامله هست. آیا میتونم به نتیجه برسم؟ وکیلم گرفتم و در واقع فعلا بیم دارم نکنه معامله که مربوط خودم نیست، مربوط داییم هست، باطل بشه و آثار بدی داشته باشه.
بله، عرض کنم خدمتون که خب ما اینجا کلیات عرض میکنیم. حقوق، قضاوت، وکالت یک علم تخصصی، رشته دانشگاهی هست با گرایش های مختلف، خیلی شاخه‌های جدید پیدا کرده، واقعا تخصصی بحث. من اینو بگم خدمت شنوندگان محترم، اصل بر صحت معاملات هست، نه اصل بر سوری بودن. اصل بر صحت بیع، صحت معاملات هست. بنابراین کسی که مدعی هست این معامله سوریه یا به قصد فرار از پرداخت دین تنظیم شده، اون باید ثابت کنه، که خیلی سخته. پس دادگاه ها، قانون، عرف، شرع اصل بر صحت اون معامله میدونن، مخصوصا بود. که خب قبل از این بحث مهریه و این مسائل بوده،
مقدم
بوده و بنابراین با توجه به اینکه اصل بر صحت و اعتبار معاملات هست، دیگه اون مدعی باید ثابت بکنه که این به قصد فرار از پرداخت دینی که در آینده میخواد ایجاد بشه، خب خیلی سخته.
استلال بیناتو علال مدعی بله، اصل رو باید ثابت بکنه. بسیار عالیست، خیلی متشکرم. سوالات متنوعی راجع به کلماتی که مثلا بیا ما سردر نمیاریم در قولنامه ها، بینامه ها می نویسن، حالا بنگاه یا جای دیگه در از در واقع مراکز دیگه می نویسن با اسقاط کافه خیارات ولو فاحش ولو افحش، مثلا خیلی فاحش، یعنی این میزان داره، شاخص داره. حالا بحث خیار فاحش رو میخوام علاقمندان توضیح بدید که واقعا چه درصدی از اون معامله رو شامل میشه. اگر فاصله بین یک معامله یه میلیاردی اگر 850-900 فروخته بشه، این جزء خیار قبل مثلا.
بله، وقتی طرفین کافه خیارات، کافه یعنی تمام کل کافه خیارات، خب خیارات اصطلاحی در قانون مدنی تو معاملات یعنی اختیار فسخ، اختیاراتی که برای طرفین هست. وقتی که میگن اسقاط یعنی ساقط کردن کافه، یعنی تمام خیاراتی که برای طرفین تو قانون پیش بینی شده، وقتی اینو می نویسن دیگه بعدن نمیتونن ادعا بکنن که من مغبون شدم مثل خیار قبل، یا خیار تخلف وصل مثلا، یا خیار تدلیس، این خیاراتی که حالا معروف تو معاملات.
فریب هم ما سوال داشتیم، آقای ملازاده از شاهیندهج گفتن که ما فریب خوردیم در این معامله چیکار بکنیم.
بله، این اسقاط کافه خیارات به این معنا هست که طرف دیگه بعدا نمیتونه ادعا بکنه، یعنی با علم و اطلاع هم مورد معامله رو مشاهده کرده، هم به شرایط معامله آگاه بوده و این حقوق از خودش ساقط کرده، در آینده حداقل از حق فصل نمیتونه استفاده بکنه. عرضم بزرگ شما که حالا فرق خیار،
یعنی واقعا شاخصی داره برای
قبل فاحش و قبل افحش. خب دیگه افحش که دیگه اصطلاحات جدیدی که خیلی جالب توجه نیست، ولی فاحش بله. عرضم بزرگ شما که اگر قیمتی که در معامله ذکر شده در بینامه با قیمتی که تو بازار در همان تاریخ ها، مثلا 3 ماه پیش، 6 ماه پیش، 1 سال پیش، نه قیمت فعلی، در بله. همان تاریخ معامله
بله.
اگر خیلی به حدی که قابل عدول و گذشت نباشه، حدود 1/3 مثلا بله. تا به 1/3
یا 700 تومن فروخته بشه، 650 تومن مثلا،
آره. 1/3 مثلا، اینو ما میگیم فاحش قبلش، میگیم قبلش فاحش هست،
قابل
اعتناست، قابل گذشت نیست. ولی حالا ملک 1 میلیاردی رو 950 فروخته، 900 فروخته، میگیم قبلش خیلی فاحش نیست.
پس یک انگار شاخص کلی نداریم.
نه خیر، عرف دیگه، این
عرف قانونم نبود،
نه در قانونم نداره.
عددی باشد، درصدی باشد،
نه خیر،
چون اینم درصد نیست، ابهاماتی وجود میاد دیگه. یکی میگه 50 تومن مثلا 10%، یکی میگه 40%، یکی میگه نه در واقع چون شاخص و میزان و شاغول نداریم، بنابراین درصد خاصی نداریم و ابهامات وجود داره. مثلا خانم اسدیان از ارومیه تماس گرفتن، گفتن راجع به این موضوع ما امضا هم کردیم ولی برای ما قرائت نکردن، ما تفهیمشو نمیدونیم، مثلا ما اصطلاحا نمیدونیم یعنی چی. امضا کردیم و مثلا یه نگاهی هم کردیم که طرف مبلغ چقدر و اینا، خیلی وارد اون ریز هم نوشته بودن تو تایپ، حالا بعضن خیلی ریز بودن مثلا تایپی و پیش فرض بودن. آیا این پیش فرض ها باز دادگاه ها واقع بینانه نگاه میکنن، میگن نه مثلا شاید قرائت نشده یا به رسای ابلاغ نشده مفاهیم؟
بله، این ادعا رو میکنن طرفین که این چاپی بود و فلان، ولی برای دادگاه چه چاپی باشه چه دستنویسی که اضافه شده باشه همه یکسانه،
این مفاد بالا مورد تایید.
بله، یعنی باید شنونده های محترم، چه خریدار چه فروشنده، کامل بخونن، رو درواسی هم نکنن، خجالت هم نکشن، یا بگن براشون بخونن یا خودشون کامل بخونن. اگر با شرطی
حقوقی همراهشون باشه،
بله، یه مشاور حقوقی همراهشون باشه، و اگر با شرطی موافق نیستن بدون رو درواسی، معامله است دیگه، دارن معامله بله. انجام میدن.
بله بله،
اینو بگن ما این شرط رو قبول نداریم. ولی وقتی که امضا کردن، دادگاه دیگه نمیتونن بگن ما نخوندیم امضا کردیم، چون اصل اینه که خوندن امضا کردن.
بله، خلافشو باید اینو ثابت کنن که
دیگه چیزی نمیتونن ثابت کنن. ایشون میگه من
سخت، البته
آره، حالا
مثلا اون لحظه مثلا نمیدونم حالا مشکلی بینایی داشتم یا اینکه دفعه حالم خوب نبود مثلا به شکلی،
خیلی سخته دیگه، یعنی با توجه به اصل لزوم قراردادها اینا و
این اصول اومدن که استحکام ببخشن.
بله، به قول و قرار طرفین، به قراردادها، به اراده طرفین،
خوب العقود، حالا در مبانی حقوق قضایی.
بله،
ما حالا یه خواهش میکنم مبانی و ریشه های فقهی و آموزه های الهیش هم یه اشاره بفهمید واقعا که آیاتی داریم راجع به این موضوع هستم. اوفو به لغود، واقعا
اوفو به شروط، و المؤمنون عند شروط هم،
مثلا احادیث بسیار کثیری داریم که میگن مسلمان رو از قول و قرارش بشه.
بله، دو تا منبع و اصلی که ما برای لزوم قراردادها داریم، یکی همین اوفو به العهود هست، یکی هم المؤمنون عند شروط هم،
آیا هست ولایت.
بله، و خب اینا در منابع فقهی و قانونی هست که بعدا به صورت ماده قانونی در اومده،
ترجمه‌ای در واقع.
بله، از اینا الهام گرفته شده و مواد قانونی ما تصویب شده و برای طرفین لازم الاجرا و لازم الاتباع هست.
اساتید به ما میگفتن که فرانسویات موقع تدوین آن قانون مدنی که سال 7 بود، حالا خیلی شاید 7-8 سال قبل بوده، 90 سال قبل ما وقتی تدوین کردیم، حالا به حال مجلس که تصویب میکنه، فرانسویا میان و در واقع به علاقمندی نگاه میکنن و آیتم های بسیار بلندی رو از اون میگیرن و به اون ریشه مقررات مدنی خودشون قرار میدن. و چون خیلی براشون جالب و شایسته بود و براشون جالب بوده و جذاب که راجع به ریزترین رفتارها و معاملات حقوقی قانون براش پیام داره و حکم داره.
بله، حالا من یه چیزی فراتر از اینجا رو آقای بابی شنیدم که این کد ناپلئونی که همون مجموعه قوانین فرانسه هست، میگن اینا از از مصر گرفتن، یعنی موقعی که می‌خواستن تنظیم، و مصر هم خب مسلمان بودن و در واقع وقتی نگاه می‌کنی باز ریشه شون از اسلام، ریشه های اون قوانینشون در باب مدنی و قراردادها
و پویایی و
بله حالا زیبایی. بعدش هم شما می‌فرمایید بعد از قانون مدنی ما هم حتی میان اضافه می‌کنن، حتی اون خود کد ناپلئونی و مجموعه قوانینشون هم الهام گرفته از حقوق مصر بوده،
که مصر هم که دیگه
بله مرکز بودن
و مهم معارف و ترویج
بله
معارف اسلامی بوده. بسیار جا داره در لابلای مباحث حقوقی مونم هم هفته وکیل رو به وکلای فرزانه و فاخر و حق طلب و عدالت طلب تبریک و تهنیت بگم، به جامعه کلن حقوقدان کشور تبریک و عرض بکنم. امیدواریم که به هرچه بیشتر بالندگی برسیم. بریم موسیقی بشنویم، برگردیم ادامه برنامه در خدمت شما. بسیار متشکرم شما خوبان و علاقمندان به برنامه حقوقی و قضایی آوای قانون رو دعوت میکنم به ادامه برنامه. دقایقی در پایانی برنامه، قسمت پایانی برنامه رو اختصاص میدیم به موضوع در واقع این اطلاعاتی که بعد در هنگام تنظیم قرارداد و با توجه به تحولات و نوسانات قیمت و توجه جدی که حالا برزیم به موضوع فروشندگان، حالا فروشندگان تو بعد پول دریافت کنن، راجع به اونم حالا اگر اونها آیتمی رو بعد بدونن، اصولی رو بعد بدونن، حالا حسنیتی رو بعد از خود نشون بدن، فروشندگان چه وظایف و یا چه رسالتی دارن از لحاظ حقوق شهروندی. خود فروشندگان هم به حال دیگه چیزی میفروشن، بعد بدونن که مستحل قله القیر نباشد و این موارد رو خواهش می‌کنم.
عرض کنم که خب طبیعتاً کسی که در مقام فروشنده قرار میگیره باید مال خودش رو بفروشه یا وکیل باشه از طرف فروشنده. حالا ما از کسی صحبت میکنیم که اصیل هست و ملک خودش، مال خودش رو میخواد بفروشه. طبیعتاً همجا شما فرمودید کسی که مال دیگری رو بفروشه، زمینی که اون معامله باطل هست، جنبه کیفری داره و شدیداً برخورد میشه در حد کلاهبرداری هست. خب فروشنده باید ارزم بود زمینی که مالک هست سفیه یا مجنون نباشه و
وکالت داشته باشه بشه.
بله، یا وکالت داشته باشه،
خودش نباشه.
بله، عرضم به حضور شما که حالا وارد
مسائل قضایی و ما چقدر پرونده داریم آقای دکتر راجع به این که واقعا انتقال مال غیر شده و چه پرونده ها و چه حجمی از ورودی ها رو همین موضوع که و انتقال مال غیر، حالا به شکلی درست جنبه کیفری و جزایی داره، میخواید راجع بینم چون یه ارتباطی با معاملات داره. دقایق پایین رو پردازیم به انتقال مال غیر.
انتقال مال غیر
مثلا فروشنده و حالا کسی هم که میخره اگه عالم باشه بازونم یه آثاری داره. و حالا به شکلی چون پیام هایی رو داشتیم راجع به این که ما اصلا سوء نیت نشیم، یه آقایی بود مثلا از شمال شهرستان رامسر، حالا این موضوع هم حالا به شکل مطرح بکنیم که حالا یه جورایی در واقع ارتباط پیدا میکنه، آقای احمدزاده از رامسر تماس گرفتن، گفتن که ما معامله کردیم، رفتیم حالا ابتدا حالا بسترش آماده شد، رفتیم بنگاه و اینها انجام دادیم معامله اول رو، در یه تایمی معامله انجام شد ولی من پشیمان شدم واقعا. مثلا 1 میلیارد ملک 3 میلیاردی رو من 2 میلیارد فروختم، 2 میلیارد و 200، مثلا خیلی 30-40% زیر قیمت. بعد زنگ زدم گفتم خب این رو شما اگه میخواید به حال ما راضی باشیم فخذ بکنیم. گفتم خب نه من فخذ نمیکنم، به بنگاه گفتم، یعنی من اعلام کردم که من پشیمان شدم، حالا این فضا رو ایجاد کردم که به سوانیم فخذ بکنیم. در گپی که بین اینکه حالا فخذ انجام نشده تحریرن و بین بنگاه رفتن، باز با کسی دیگه، خود فروشنده باز رفته با کسی دیگه، به کسی که فروخته معامله کرده است، که دقیقاً 2 میلیارد که فروخته معامله بود 3 میلیارد فروخته، یعنی معلوم بود که به قیمت واقعیش هم 3 میلیارد بود. بعد برگشته باز با حسنیت خودش گفت خب معامله اولو باطل کنم که اون اتفاق نیفته، فروش مال غیر محکوم بشه. اومده معامله اولو باطل کرده، معامله اول باطل کرده و اون آقا هم رضایت
با توافق
ده. توافق بله، ترازی اقاله کردن اساسا،
اقاله کرد
و اقاله کردن و حتی رضایت هم داده اون خریدار اول که موضوع حل شده است و تمام شده، هیچ ادعایی نداره. خب اینم رفته دوم انجام بده کار
این کتبی شده، صورت جلسه شده،
کتبی شده بعد. پس مدتی که حالا معامله اولی منتفی میشه و اقاله میشه، دوم معامله میره به سمت استحکامش و سندشو بزنم، شکایت معامله اولم خریدار میاد میکنه،
خریدار اول میاد
شکایت میکنه، میگه نه
من اینو خریده
فاصله
بودم،
فاصله بله تو این فاصله من اجازه بهش ندادم یا فصل نشده بود که برود معامله. بعد رفته معامله کرد و به اتهام فروش مال غیر رو کیفرخواست حتی، و میگوید که خیلی دردناک بود، خیلی ناراحت میگه به من 4 سال حبس داده قاضی با اینکه معامله اول باطل، فسنامه هست، اقاله نامه، ادعاش هم سلب شده، من ادعایی ندارم دیگه. ولی قاضی میگه نه تو اون گپ و اون تر زمان شما کار جنبه عمومی هم هست اصلا، چون شاکی هم نمیتونه، شاکی خصوصی نداره، جنبه عمومی. حالا اینم حتما زوایشو میفرمایید که رفته بازم واخواهیش هم رد شده و تو مرحله تجدید نظر هنوز، خیلی نگران بود، میگم میخوام با کارشناس شما برنامه در تماس باشم، میگم احتمالاً روزی نبود که خدمت شما باشیم، میگم روزای دیگری بود. و حالا راجع واقعا به این که معامله فخذ شده و واقعا دادگاه جزایی دیدگاهش خیلی تند بله گرایانه بوده، واقعا
عرض کنم که اگر قبل از معامله دوم این صورت جلسه فسخ و اقاله نوشته شده باشه، من فکر میکنم اینو که شما میفرمایید بعد از اون
بله
بوده.
بعد معامله دوم بله
آره بله. چون بعد از اون بوده درست. در زمانی بوده که هنوز اون بیعه اولی به قوت خودش باقی بوده بله. این شما نفرمایید تو فرض سوال، ولی من اینو احساس کردم که آره بنابراین
برمیگرده مذاکره کنه بله آره. بعضی معامله میکنه مذاکره میکنی، ولی واقعا بله این مؤخره بر اون معامله
آره. ولی در هر حال اگر خود ما باشیم، ولو اینکه بعدن هم رضایت بیارن یا اقاله رو بیارن، ما سخت نمیگیریم، میگیم چون دیگه شما حداقل این بوده که شکایت کیفری اون خریدار اول بعد از رضایتش بوده، بعد از رضایتش بر معامله بوده، بعد از فسخ بوده، دیگه حق شکایتی نداشته، حقوق خودشو دیگه سلب کرده و
اضافه هم گرفته و
بله
هم گرفته.
بنابراین چون در نهایت توافق کردن، به نظر من دیگه اون شاکی حق شکایت نداشته، چون توافق کردن بر فسخ و
محکومیت 4 سال دیگه رد مال هم حتی دادن
با توجه به اون که اون خریدار اول معامله رو فسخ کرده بوده، اقاله کرده بوده، ولو این که بعد از اون معامله دوم باشه
بله
بنابراین جا داشته که دادگاه
خیلی
سختگیرانه بوده. حالا انشاءالله تو مراتب بالاتر تجدید نظر دیوان اینا بتونن که اینو ثابت کنن و حقشونه.
چون واقعا از اینجاها میشه حضرت عالی توصیه و تأکیدی بفرمایید که شاید خیلی فکر میکنن نه این دیگه کلاهبرداری نیست و اینا، باید حتما برگردن معامله اول رو
بله
زوالش رو بله رقم بزنن
بله. حتی ما تو فسخ هم خدمتون عرض کردیم بله. که حتی در جایی که فسخ هم پیش میاد، انفساخ هم پیش میاد، حتما باید این تایید دادگاه برسه، ابرام بشه، تنفیذ بشه تا بعد بتونن معامله دوم انجام بدن. و اگر بیعی انجام شد در خصوص معامله اول، حتی باید اون تکلیفش رو روشن بکنن، فسخ میخوان بکنن، اقاله میخوان بکنن، بعد برن معامله دوم، و الا همین مشکل که برای شرمنده محترم پیش اومد برای اونا هم پیش میاد و طبیعتا انتقال مال غیر و کلاهبرداری.
برای توجیه هم قاضی داره که تو این گپ و تو این زمان شما
حق نداشتی، شما فروخته بودی دیگه، مالک نبودی که بخوای دوباره بفروشی. بله بینامه باشه فرقی نمیکنه، بله
آثار بی رو داره،
چون بحث معامله معارض هم پیش میاد که
اونم یه
در جایی که یکیش عادی باشه یکیش با سند رسمی باشه
بله. بسیار خوب. واقعا رفتارهای حقوقی حتما باید با نگاه خردورزانه و با حضور مشاورین، حتی که میگم من میخوام برم یه ببینم، مثلا یه گروهی از وکلا رو میبرم بشینن اونجا و بریم یه آیتم پایانی برنامه رو بشنویم، برگردیم به خدمت.
من جناب میخواستم فقط ازتون سوال کنم که حالا خیانتی انجام میشه، از نظر حقوقی چطور میشه ازش دفاع کرد، چطور میشه حق رو گرفت و چطور میشه که برید حالا در مورد چه شکایتی رو اعراض بکنی و شما بگی که مشکل چیه و من چطوری میتونم از خودم دفاع بکنم که همسر من ثابت شده باشه، البته که همسر من به من خیانت کرده و من مورد ظلم قرار گرفتم و از نظر قانونی برای من چی کار میتونه انجام بدن؟
ارژنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران. ببینید، ما در حوزه موازین حقوقی میگیم که اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها. عموما در حوزه مسائل خانواده ما وقتی از خیانت صحبت میکنیم، خیانت اگر بخوایم مستاقی توصیفشو بگیم همین ارتباطات نامشروعه. طریق اثبات اگر واقعا به صورت ادعا باشه که بدون دلیل باشه، بنابراین این به جایی نمیرسه. بنابراین شیوه کار عموما اینه که اگر این ارتباطات نامشروع گسترده هست، پلیس امنیت اخلاقی و مواردی که نیروی انتظامی در این حوزه مداخله میکنه. اگر از این طریق به اثبات برسه، به نظر میاد که اون مواردی که در قانون مدنی در باب سوء رفتار و اگر این منجر به تشکیل پرونده قضایی و موجب محکومیت بشه، نسبت به اون تحقق شرطی که به جهت محکومیت‌های حبس که طولانی باشه، بیش از 5 سال باشه، اون شرط ضمن عقد محقق میشه که برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه. اما اینکه ما بگیم که در این حوزه به جهت اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها درخواست شکایت یا شکوایی از ناحیه زوجه در این خصوص پذیرفته هست یا خیر، عموما رویه قضایی ما در حوزه رسیدگی های مقدماتی در دادسراها به این شکایت ها رسیدگی میشه.
بله، پس حق خانم ها محفوظ خواهد ماند. متشکرم. بله.
بسیار متشکرم از جناب دکتر فردین ارژنگی. شنوندگان گرامی، به ثانیه‌های پایانی برنامه نزدیک شدیم. خیلی سپاسگزارم از شما خوبان و عزیزان. حالا شاید تا این برنامه تا این وسط روزی باشه، ولی به حال که تایید کننده محترم تلاش کردن که تغییر بدن، ظاهرا امکان نداشت، ولی بسیار از حالا انسان‌هایی که حالا میتونن گوش بدن و شهروندان گرامی با ما در تماس هستن. خب برای برنامه فردا هم اعلام بکنیم موضوع روابط مالک و مستأجر با حضور آقای دکتر اکبر عالمی، رئیس محترم شعبه 9 دادگاه حقوقی تهران. خب بنده افتخار داشتم در خدمت شما باشم. به نام اکبر حسینی امامید، آقای دکتر محمد باقری، تایید کننده آقای نادر بنی صفار و جناب آقای خاتونی عزیز، تا سلامی دیگر. برای فردا هم اعلام کردم، بله گفتن اعلام بکنید، بازم اعلام میکنم، آقای دکتر عالمی میهمان برنامه ما فردا چهارشنبه هستن. تا سلام دیگر با شما خوبان خداحافظی میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، بعد از شنیدن آوای قانون از شما دعوت میکنم با میان برنامه سرای معرفت همراه باشید.
سرای معرفت.
اگه قرار باشه به یک آدم نمره بدید، اول به رفتار و اخلاقش نگاه میکنید. بعد اگر رفتارش به دلتون بشینه، میگید خوبه یا بده. اصلا خوب بودن و بد بودن آدم ها، دوست داشتن یا دوست نداشتن اونها، بستگی بسیار زیادی با رفتار و اخلاقی که اونها به ما نشون میدن داره. چون همین رفتار و اخلاقی که میتونه اونها رو پیش ما محبوب کنه یا از چشم ما بندازه و باعث بشن دوستشون داشته باشیم یا از اونها متنفر بشیم. حسن خلق یا اخلاق نیکو داشتن یکی از صفتهایی که آدمها رو عزیز میکنه، هم برای مردم هم برای خداوند. با هم صحبتهای حضرت آیت الله سید رضا فاضلیان رو در باب اخلاق در خانواده میشنویم.
معاشرت شبه ناک یه هم قضای شبه ناک، این دو چیز سبب می شود که اخلاق خانواده روش پیدا نکند، بلکه سیر قهقرائی بکند و اخلاق ضد اسلامی پیدا بکنه. اینجوریه، اگر این دو چیز مراعات بشه رشد پیدا می کند، مخصوصا به زمینه تعلیم اعتقادات و اینکه پدر و مادر در جامعه که هست خودش را مسئول تربیت روح هم بدانه، یعنی بدانه آقا اولاد هم هست، تنها آقا والده نیست. و به نظر بنده سده 70 از مردم آقا اولاد هم، سده 30 از مردم میشه آقا اولاد نباشن. برای مادی ها زیاد هم میکشه و به جایی برسه، ماشین و چه و چه و چه، اما مثلا به اخلاقیات و اعتقادات خبری نیست یا کم خبر است. این سبب میشه رشد اخلاق پیدا نکنه، عکسش بشه دیگه.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید.